صفحه 97 فصل 5. آیا می توان در یک چشم به هم زدن تغییر کرد؟ تا آنجا که به خاطر می آورم همیشه در آرزوی این بوده ام که به دیگران کمک کنم تا بتوانند واقعا هر گونه تغییری را در زندگی خود به وجود آورند. در اوان جوانی به طور غریزی احساس می کردم که اگر بخواهم موجب تغییر زندگی دیگران شوم، باید در درجه اول بتوانم تغییری در خود به وجود آورم. حتی در دوره اول دبیرستان با مطالعه کتب و مراجعه به منابع گوناگون در جستجوی راه‌هایی بودم که اصول اساسی تغییر رفتار و عواطف انسانی را دریابم. شک نیست که من هم می‌خواستم جنبه‌های گوناگون زندگی خود را بهتر سازم، در خود انگیزه به وجود آورم، به پیش بروم و دست به عمل بزنم، یاد بگیرم که از زندگی خود لذت ببرم و بتوانم با دیگران روابط سالم و صمیمانه ای برقرار سازم. بیان که دلیلش را بدانم، به نوعی لذت زندگی را در این یافتم که اطلاعات خود را گسترده تر کنم و آنچرا که ممکن است کیفیت زندگی دیگران را بهتر سازد با آنان در میان گذارم و کاری کنم که آنها مرا تحسین نمایند و یا دوست بدارند. نتیجه این شد که در دوران تحصیل به عنوان حلال مشکلات شناخته شدم و هر مشکلی که پیدا می شد به من می گفتند و از این بابات بسیار به خود می بالیدم. هرچه بیشتر مطالعه می کردم به یادگیری علاقه‌مندتر و معتادتر می شدم. درک چگونگی تغییر رفتار و عواطف انسانی موضوعی بود که بیش از هر چیز ذهن مرا مشغول می کرد. در یک کلاس تندخوانی شرکت کردم و میل غریبی به مطالعه کتاب در من پیدا شد. ظرف چند سال بیش از 700 جلد کتاب خواندم که بیشتر آنها در زمینه‌های پرورشی، روانشناسی، نفوذ کلام و تقویت جسمانی بود. دلم می‌خواست همه چیز و هر چیز را در زمینه بهبود کیفیت حیات بدانم و از این رو آنچه یاد می‌گرفتم روی خودم آزمایش می‌کردم و یا با دیگران در میان می‌گذاشتم. مطالعه را هرگز ترک نکردم. شیفته نوارهایی شدم که به منظور ایجاد انگیزه و تقویت روحیه تهیه شده بودند و هنوز در دبیرستان بودم که پول خود را پسنداز می کردم تا بتوانم با آن در سمینارهای پرورشی شرکت کنم. توضیح حاشیه: اخیراً در ایران فروش نوارهای کاست سخنرانی به صورت محدود معمول شده است، اما جلسات سخنرانی یا سمینارهایی که هر کسی بتواند با پرداخت پول در آنها شرکت کند بسیار نادر است. قطعاً خوانندگان توجه یافته اند که ثروت سرشاری که آقای آنتونی رابینز به دست آورده است عمدتاً از طریق همین سخنرانی ها و سمینارها بوده است که هزینه شرکت در بعضی از آنها به 1700 دلار می رسد. ادامه متن. طولی نکشید که حس کردم مطالب این سمینارها و سخنرانیها چیزی به جز تکرار مکررات نیست و نکته و پیام تازه ای در بر ندارد و لذا تا حدی از این کار خسته شدم. پس از 21 سالگی با فنونی آشنایی یافتم که می توانست تغییراتی را به سرعت برق در افراد به وجود آورد. فنون ساده ای نظیر روش درمانی گشتالت، هیپنوز اریکسون و برنامه ریزی عصبی کلامی. هنگامی که دیدم با کمک این روش‌ها می‌توان تغییراتی را در افراد به وجود آورد که در گذشته انجام آنها ماه‌ها، سال‌ها و گاه دهه‌ها وقت می‌گرفت، بسیار به این فنون معتقد و علاقه‌مند گردیدم و تصمیم گرفتم هر چه دارم صرف یادگیری فنون مزبور نمایم و تازه به این حد هم اکتفا نکردم، بلکه همین که چیزی یاد می‌گرفتم آن را عملاً آزمایش می‌کردم. هرگز اولین هفته ای را که به آموزش فنون برنامه ریزی عصبی کلامی پرداختم فراموش نمی کنم. در این کلاس ها به ما یاد می دادند که چگونه ترس های بیدلیل، نظیر ترس از تاریکی، ارتفاع، جمعیت و نظایر آن را ظرف کمتر از یک ساعت برطرف کنیم. در حالی که رفع این ناراحتی ها قبلن با شیوه های سنتی گاه تا 5 سال و یا بیشتر طول می کشید. در پنجمین روز کلاس بود که به استادان روانشناسی و روانکاوی حاضر در کلاس رو کردم و گفتم آقایان اجازه دهید یک نفر را که گرفتار ترس بیدلیل است به کلاس بیاوریم و معالجه کنیم. استادان نگاه عجیبی به من کردند و گفتند که حتما من فرد تحصیل کرده ای نیستم که چنین سؤالی می کنم. بعد توضیح دادند که دوره مزبور 6 ماهه است و پس از پایان دوره و گرفتن مدرک که آن هم مستلزم گذراندن امتحان دشوار پایان دوره و قبولی در آن است، حق داریم دست به چنین کارهایی بزنیم. اما من نتوانستم تا آن موقع صبر کنم. شغلی به عنوان گوینده، ابتدا در رادیو و تلویزیون کانادا و سپس ایالات متحده دست و پا کردم و از طریق این وسایل ارتباط جمعی با مردم سخن گفتم و فنون مزبور را در مورد ایجاد تغییر معرفی نمودم. توضیح دادم که اگر بخواهیم تغییری در زندگی خود ایجاد کنیم و مثلا عادت نامطلوبی را ترک و یا ترس بیدلیلی را رفع نماییم، می توانیم این کار را ظرف چند دقیقه انجام دهیم، هرچند که آن عادت یا ترس سالها بر ما تسلط داشته و در رفع آن ناموفق مانده باشیم. آیا این عقیده اساس صحیحی دارد؟ 100%. اما آنچه من با شور و هیجان در سخنان خود مورد بحث قرار می دادم این بود که همه تغییرات لحظه ای هستند. علت طول کشیدن تغییر این است که ما ابتدا منتظر می شویم تا یک رشته حوادث اتفاق بیفتند و سرانجام تصمیم می گیریم که تغییر لازم را ایجاد کنیم. بحث من این بود که اگر واقعاً طرز کار مغز را بدانیم، نیازی به این همه تحلیل‌های دراز مدت روانشناسی و بررسی حوادثی که در گذشته فرد اتفاق افتاده است نیست، و اگر بتوانیم چیزهایی را که در ذهن ما مایه رنج یا خوشی تلقی می‌شوند عوض کنیم، می‌توانیم به سرعت تغییری در حالات شرطی نظام عصبی خود به وجود آوریم و بلافاصله بر زندگی خود مسلط شویم. طبیعی است حرفای پسر جوانی مانند من که درجه دکترا نداشت و ادعاهای جنجال برانگیزی را مطرح می ساخت، در وهله اول نمی توانست مورد قبول کسانی واقع شود که به طرز سنتی درسهای سلامت روانی را آموخته بودند. چند روانشناس و روانکاو به نظرات من حمله کردند که بعضن بی نتیجه بود. من دانستم که باید از دو طریق برای خود کسب اعتبار کنم، یکی در زمینه تکنولوژی و فنون مدرن روانشناسی و دیگر از طریق نشان دادن عملی درستی ادعاهای خود. می دانستم که بهترین شیوه های روانشناسی را در اختیار دارم و راه های فوق العاده‌ای برای ایجاد تغییر می دانم که بر اساس شناخت دقیق رفتار انسانی بنا شده اند و اغلب روانشناسان این شیوه ها را نیاموخته اند. معتقد بودم که اگر محک تجربه به میان آید، من و همکارانم موقعیت خود را محکم خواهیم ساخت. یکی از روانشناسان مرا دروغگو و شارلاتان خوانده و گفته بود که ادعاهای من همه واهی و بی‌اساس است. من با روانشناس به بحث پرداختم و توانستم تا حدی از بدبینی او بکاهم، به طوری که حاضر شد یکی از بیماران خود را در اختیار من قرار دهد. این بیمار کسی بود که پزشک مزبور پس از سالها توانسته بود او را معالجه کند. البته حرکت گستاخانه ای بود و آن پزشکم اول حاضر نبود درخواست مرا بپذیرد. اما با شیوه ای خاص که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت، توانستم موافقت او را جلب کنم و بالاخره خانم مزبور به پای خود به یکی از برنامه های من آمد و به عنوان میهمان برنامه او را مورد معالجه قرار دادم. این خانم که از مار می ترسید، ظرف 15 دقیقه ترسش برطرف شد، در حالی که قبلاً به مدت 7 سال توسط همان پزشکی که به من حمله کرده بود تحت درمانهای سنتی قرار گرفته بود. خود آن دکتر بسیار تعجب کرده بود، اما مهمتر از همه آن که پس از این واقعه اعتماد عجیبی به توانایی های خود پیدا کردم. پس از آن در سرتاسر مملکت طوفانی برپا کردم و به همه مردم نشان دادم که تغییر با چه سرعتی میتواند انجام شود. من متوجه شدم که مردم اصولاً شکاک هستند و حرف را به آسانی قبول نمی کنند. اما پس از آن که توانستم نتایج قابل لمس و اندازه‌گیری را در جلوی چشم افراد به نمایش بگذارم، نه تنها توجه و علاقه مردم به کارهای من جلب شد، بلکه حاضر شدند شیوه هایی که می گفتم به کار ببرند تا نتایج قابل لمس را در زندگی به دست آورند. چرا بعضی از مردم فکر می کنند که انجام تغییر نیاز به این همه وقت دارد؟ قطعاً یکی از دلایلش این است که با استفاده از قدرت اراده بارها و بارها سعی کرده اند تغییری را پدید آورند و نتوانسته اند. آنگاه معتقد شده اند که ایجاد تغییرات مهم کاری وقتگیر است و باید حتما مشکل باشد. خیلی ها فکر می کنند که اگر فوری تغییر کنند معنیش این است که اصلا مشکلی نداشته اند. اگر ایجاد تغییر اینقدر ساده بود، پس چرا هفته پیش، ماه پیش یا سال پیش این تغییر رو در خودت به وجود نیاوردی و دست از گله و شکایت بر نداشتی؟ فرزند کسی که عزیزی را از دست داده است میتواند با سرعت غم خود را فراموش کند. از نظر جسمانی دارای توانایی است و هیچ دلیلی ندارد که فردای همان روز نتواند به سر کار خود برود. اما عملاً چنین نمی‌شود. چرا؟ علت آن است که یک رشته اعتقادات در فرهنگ ما وجود دارد که انسان حتما باید تا مدتی قصه بخورد. تا چه مدت باید قصه بخورد؟ بستگی به این دارد که ذهن ما به چه صورت شرطی شده باشد. در این باره خوب فکر کنید. اگر فردای روزی که محبوبی را از دست داده اید دست از قصه خوردن بکشید، دچار چه رنج ها و دردسرهایی خواهید شد؟ اول از همه این که دیگران فکر می کنند شما به وجود آن عزیز از دست رفته اهمیتی نمی داده اید و بر اساس همین حالت شرطی فرهنگی ممکن است خود شما هم فکر کنید که موضوع برایتان کم اهمیت بوده است. لذا این حالت که پس از درگذشت عزیزان به سرعت بر خود مسلط شدیم بسیار رنج‌آفرین و دردناک است. ولذا رنج قصه خوردن را بر خود هموار می کنیم و احساسات و عواطف خود را تغییر نمی دهیم، مگر پس از مدت زمان معینی که با توجه به معیارهای فرهنگی و سنت‌ها معقول به نظر برسد. بد نیست بدانید که در بعضی از جوامع و فرهنگ‌ها وقتی کسی می‌میرد، افراد نه فقط قصه نمی‌خورند، بلکه جشن می‌گیرند. زیرا معتقدند که خداوند ما را در مناسب‌ترین زمان از دنیا می‌برد و مرگ به معنای این است که ما شایستگی پیوستن به ذات احدیت را پیدا کرده ایم. آنان اعتقاد دارند که چنانچه قصه بخوریم و در مرگ کسی عزاداری کنیم نشانه این است که معنای زندگی را نفهمیده ایم و میگویند قصه خوردن نشانه خودخواهی است، زیرا به طور قطع فردی که مرده است به جای بهتری رفته است و لذا احساس غم و تأسف ما تنها برای خودمان است. این افراد مرگ را با شادی و قصه را با رنج مرتبط میسازند و لذا قصه خوردن در فرهنگ آنان جایی ندارد. قصد من این نیست که بگویم عزاداری و قصه خوردن کاری بد و غلط است، بلکه میخواهم شما را متوجه این نکته کنم که اگر فکر میکنید که رنج ها فقط به مرور ایام و در دراز مدت فراموش میشوند، این فکر تنها نوعی اعتقاد است. به هر حال در سخنرانی هایی که در سرتاسر کشور میکردم به مردم یادآور میشدم که میتوانند ظرف نیم ساعت یا کمتر تغییراتی همیشگی در خود به وجود آورند. بیشک در میان مردم مطرح شده بودم و هرچه در کارم موفق‌تر می‌شدم اطمینان و قدرت بیشتری در خود احساس می‌کردم. از شما چه پنهان گاهی هم از خودم متشکر می‌شدم. پس از آن به طور خصوصی شروع به معالجه افراد کردم و سعی داشتم به دیگران کمک کنم تا زندگی خود را سامان دهند و بالاخره شروع به تشکیل سمینار نمودم. چند سالی نگذشت که کار من مسافرت به شهرهای مختلف شد و از هر چهار هفته سه هفتهش را در حال مسافرت بودم و مرتباً به خود فشار می آوردم و تمام توانایی های خود را به کار می گرفتم تا بتوانم به نحو مثبت گروه های بیشتری را تحت تأثیر افکار خود قرار دهم و در کوتاه‌ترین مدت اثری قوی بر زندگی آنان بگذارم. نتیجه ای که از کار خود گرفتم جنبه افسانه داشت. عاقبت الامر روانشناسان و روانکاوان دست از مخالفت کشیدند و سعی کردند تا شیوه های مرا یاد بگیرند و از آنها در مورد بیماران خود استفاده کنند. در این حال عقاید خود من هم تا حدی متعادل تر شد، ولی هرگز شوق کمک هرچه بیشتر به مردم در من کم نشد. یک روز در حدود چهار سال و نیم پیش، موقعی که کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران را تازه منتشر کرده بودم، بعد از پایان یکی از سمینارها که در سان فرانسیسکو برگزار شده بود، بعضی از شرکت کنندگان کتاب مرا آورده بودند که برایشان امضا کنم. در آن هنگام به بسیاری از هدف‌ها و آرزوهای جوانی خود رسیده بودم، رشد کرده بودم، کارم را توسعه داده بودم، در ارائه بسیاری از خدمات موفق بودم و همچنان که کتاب‌ها را امضا می‌کردم به چهره خندان علاقه‌مندان و طرفداران خود می‌نگریستم و از این که می‌توانم به افراد کمک کنم تا تغییری در زندگی خود بدهند احساس رضایت می‌کردم. آخرین گروه شرکت کنندگان داشتند متفرق می‌شدند که مردی به من نزدیک شد و گفت: مرا می‌شناسید؟ با توجه به اینکه هر ماه هزاران نفر را ملاقات می‌کردم، ناچار جواب منفی دادم. گفت: کمی فکر کنید. چند لحظه نگاهش کردم، و ناگهان چیزی در ذهنم جرقه زد. گفتم در شهر نیویورک نبود؟ گفت درست است. گفتم شما به خاطر ترک سیگار به طور خصوصی به من مراجعه نکرده بودید؟ سرش را به علامت اثبات تکان داد. گفتم آن مربوط به سالها پیش بود، حالا چه می کنید؟ سیگاری از جیبش در آورد و با انگشت به من اشاره کرد و در حالی که گویی با نگاهش مرا متهم می کند گفت شما شکست خوردید. و بعد درباره اینکه نتوانسته ام ذهن او را چنان که شایسته است برنامه ریزی کنم سخنرانی سرزنش آمیزی کرد. باید اعتراف کنم که اوقاتم تلخ شد. من شهرت خود را مدیون صداقتم بودم و حاضر بودم تحت هر شرایطی درستی عقایدم را ثابت کنم و وجود خودم را وقف این نمایم که تغییرات پایدار و مؤثر و همیشگی در دیگران به وجود آورم و این دگرگونی ها را با سرعت برق ایجاد نمایم. آن مرد مرا سرزنش می کرد که معالجات من در مورد ترک اعتیاد وی مؤثر واقع نشده است و من نمی دانستم که اشکال کار در کجا بوده است. آیا من بیش از حد به خود مغرور شده ام و توانایی ها و قابلیت های من این اندازه نیست؟ آنگاه به طرح سوالات بهتری پرداختم. چه درسی از این وضعیت می توان گرفت؟ حقیقت مطلب چه بوده است؟ از وی پرسیدم پس از جلسه ای که با هم داشتیم چه اتفاقی افتاد؟ و منتظر بودم بگوید که مثلا یک هفته بعد از آن تاریخ کشیدن سیگار را شروع کرده است، اما معلوم شد که پس از آن جلسه به مدت 2.5 سال سیگار نکشیده است و آن جلسه معالجه کمتر از 1 ساعت بوده است. پس از 2.5 سال پوکی به سیگار زده و دوباره معتاد شده و اکنون مانند گذشته روزی 4 پاکت سیگار دود می کند و ناراحتی او این است که چرا آن تغییر دوام کافی نداشته است. در آن موقع تا حدی تحت تأثیر قرار گرفتم. با خود اندیشیدم که حرف این مرد زیاد هم غیر منطقی نیست. به هر حال یکی از مشاغل من این بود که برنامه ریزی عصبی کلامی تدریس می کردم. کلمه برنامه ریزی به چه معنی است؟ یعنی اینکه شما پیش من می آیید، من ذهن شما را برنامه ریزی می کنم و کار به خوشی تمام می شود. دیگر از شما هیچ کاری انتظار نمی رود. به علت شوق بسیاری که به ایجاد تغییرات عمیق در افراد داشتم، مرتکب اشتباهی شده بودم که اغلب همکاران من در رشته پرورش فردی مرتکب می شوند. یعنی کم کم مسئولیت تغییر دیگران را پذیرفته بودم. آن روز مرتفع شدم که من در کمال بیتوجهی همه مسئولیت‌ها را متوجه خودم کرده ام و این مرد و یا هزاران نفر نظیر او که به من مراجعه می کنند ممکن است روزی در اثر بروز مشکلاتی در زندگی خود دوباره به عادات گذشته خود برگردند بدون اینکه خود را مقصر بدانند، زیرا در نظر آنان فقط من مسئول هستم، یعنی سهل‌انگاری از طرف آنان باشد ولی سرزنش را متوجه من کنند و چون خود را مسئول نمی شناسند، چنانچه در کسب عادات جدید موفق نشوند، هیچ درد و رنجی از این بابت احساس نخواهند کرد. در اثر این افکار تصمیم گرفتم که دیگر از کلمه برنامه ریزی استفاده نکنم، زیرا این مفهوم در مورد بسیاری از شیوه ها و فنون NLP که به کار می برم صادق نیست و برای این موارد مفهوم شرطی کردن رساتر و بهتر است. در همین ایام قضیه ای پیش آمد که من را در افکارم پا بر جا تر کرد. داستان از این قرار بود که همسرم مردی را برای کوک کردن پیانو به منزل آورد. این مرد واقعا در کار خود استاد بود. ساعتها کار کرد و کشش تک تک سیمها را تنظیم نمود تا اینکه هر سیم بهترین ارتعاشات را ایجاد کند. پس از آنکه کارش را تمام کرد صدای پیانو فوق العاده عالی شده بود. گفتم چقدر باید تقدیم کنم؟ گفت مهم نیست، دفعه بعد حساب میکنیم. تعجب کردم و گفتم منظورتون از دفعه بعد چیست؟ گفت فردا دوباره بر میگردم، بعد تا 1 ماه هفته یک بار میایم، بعد از آن هر 3 ماه یک بار باید مراجعه کنم. علتش این است که شما در کنار دریا زندگی میکنید. گفتم چه میگویید؟ مگر شما تمام سیمها را تنظیم نکرده اید؟ مگر پیانو را به طور کامل کوک نکرده اید؟ گفت چرا؟ اما این سیم ها قوی هستند و باید به شرایط آب و هوا عادت کنند یا شرطی شوند تا اینکه کوک را نگه دارند. بنابراین طبق برنامه منظمی باید کشش آنها را مرتباً تنظیم کرد تا اینکه سیم ها به کشش صحیح عادت کنند و از کوک نیفتند. با خود گفتم این مرد هم عجب شغلی برای خود دارد، ولی در این حال از این واقعه درسی گرفتم. اگر بخواهیم در ایجاد تغییرات دراز مدت موفق شویم، باید دقیقا همین کار را بکنیم. پس از آن که تغییری را به وجود آوردیم، باید بلافاصله آن را تقویت کنیم. پس از آن باید نظام عصبی خود را نسبت به آن شرطی سازیم و این کار را نه فقط یک بار، بلکه به طور مداوم انجام دهیم. در غیر این صورت مثل این است که به یک کلاس بدنسازی بروید و پس از مدتی بگویید خب من دیگر از نظر جسمی قوی شده ام و تمام عمر سالم خواهم ماند. در مورد عواطف و رفتار نیز وضع به همین منوال است. ما باید در زمینه های نظیر موفقیت، عشق و غلبه بر ترس ها و نگرانی ها خود را شرطی کنیم. از طریق شرطی کردن است که می توانیم الگوهایی در ذهن خود به وجود آوریم که به طور خودکار موفقیت دائمی ما تضمین شود. باز یادآوری می کنم که رفتارهای ما ناشی از عواطف رنج و لذت است و لذا رنج و لذت می تواند باعث تغییر رفتارهای ما شود. عمل شرطی کردن عبارت از این است که یاد بگیریم از عواطف رنج و لذت استفاده نماییم. در فصل بعد علم تازه ای را عنوان می کنیم که من آن را به منظور ایجاد هر نوع تغییر در زندگی فردی به وجود آورده و آن را NEC یا علم تداعی عصبی شرطی نامگذاری کرده ام. در این علم قدم به قدم مراحل شرطی کردن ذهن و نظام عصبی تشریح می شود و به شما خواهم گفت که چگونه حالات مثبت و هدفهای ارزشمند زندگی را با احساس لذت و خوشی متداعی سازید و چگونه حالات منفی و زیان بخش را با عواطف درد و رنج همراه نمایید تا بدون اینکه نیازی به استفاده آگاهانه از نیروی اراده باشد به طور مداوم در زندگی خود موفق شوید. به خاطر داشته باشید که عواطف، احساسات و رفتارهای فعلی ما هم زمانی بنا به عللی به صورت شرطی درآمده اند. اگر کنترل تداعی‌های عصبی خود را به دست گیریم، می توانیم زندگی خود را تحت کنترل درآوریم. در این فصل به شما خواهم گفت که چگونه تداعی‌های عصبی خود را به صورت شرطی درآورید تا توانایی عمل و رسیدن به نتایج دلخواه در شما ایجاد شود و تغییرات مداوم و پایداری را به وجود آورید. هیچ چیز تغییر نمی‌کند. این ما هستیم که دگرگون می‌شویم. هنری دیوید تورو. اگر درست بررسی کنیم متوجه می شویم تغییراتی که اکثر افراد در جستجوی آنند عمدتاً بر دو نوع است: یک، تغییر حالت احساسی و عاطفی ما نسبت به امور. دو، تغییر رفتار. مثلا کسی که واقعه ناگواری در زندگیش اتفاق افتاده، مورد سوء استفاده یا تجاوز واقع شده، یا عزیزی را از دست داده و یا فاقد اعتماد به نفس کافی است، چون این شخصی مسلماً همچنان در رنج خواهد بود، مگر آنکه احساسات و عواطفی را که نسبت به حالات، حوادث و یا خودش دارد تغییر دهد. همینطور یک فرد پرخور، الکلی، سیگاری یا معتاد به مواد مخدر دارای رفتاری است که باید تغییر کند. تنها راه ایجاد این گونه تغییرات آن است که رنج را به رفتارهای قبلی و لذت و خوشی را به رفتارهای تازه مرتبط سازیم. این کار ساده به نظر می رسد، اما آنچه من دریافته ام این است که برای ایجاد تغییرات حقیقی، یعنی تغییرات با دوام و پایدار، باید نظام خاصی داشته باشیم تا بتوانیم از همه شیوه های مربوط به ایجاد تغییر که تعداد آنها هم زیاد است استفاده کنیم. من هر روز شیوه تازه ای یاد می گیرم و مهارتی تازه کسب می کنم که اساس آنها مطالعه علوم گوناگون است. در ابتدای کارم از شیوه های برنامه ریزی عصبی کلامی و روش های اریکسونی استفاده می کردم و هنوز هم استفاده می کنم. اما در این حال هر بار که می خواهم از روش های مزبور استفاده کنم، آنها را در چهارچوب همان شش قدم اصلی علم تداعی عصبی شرطی قرار می دهم. من اصول این علم را طوری طراحی کرده ام که همه شیوه های ایجاد تغییر را در بر گیرد. به خاطر دارید که در فصل اول این کتاب گفتیم که کلید موفقیت در ایجاد تغییرات پاینده این است که بتوانیم عقاید و باورهای خود را دگرگون سازیم. اولین عقیده‌ای که لازم است داشته باشیم تا بتوانیم با سرعت هر گونه تغییری را به وجود آوریم این است که بدانیم هم اکنون و در همین لحظه قادر به تغییر هستیم. در این مورد هم بسیاری از افراد جامعه ما تغییرات سریع را امری دردناک و رنجاور می دانند. از طرفی دلمان می خواهد به سرعت تغییر کنیم و از طرف دیگر فرهنگ ما طوری ذهن ما را برنامه ریزی کرده است که اگر عادت و عقیده نامطلوبی را با سرعت ترک کنیم، گویی این کار آسان و بی اهمیت بوده و از اول مشکل اساسی وجود نداشته است. در ترک آن تنبلی می کرده ایم یا تظاهر می کرده ایم که نمی توانیم. باید این عقیده را بپذیریم که تغییر سریع و لحظه ای مقدور است. از اینها گذشته، همانطور که می توانید در یک لحظه مشکلی را ایجاد کنید، در یک لحظه هم می توانید راه حلی برای آن بیابید. من و شما هر دو می دانیم که وقتی فردی سرانجام تغییر می کند، این تغییر در یک لحظه اتفاق می افتد. چرا این لحظه هم اکنون نباشد؟ معمولاً تصمیم گیری و تغییر نیاز به زمان ندارد. آنچه وقت گیر است، مرحله آمادگی برای تغییر است. شاید این لطیفه را شنیده باشید. سوال: برای عوض کردن لامپ برق به چند روانکاو نیاز است؟ جواب: فقط به یکی. اما متاسفانه هزینه‌اش زیاد است و وقت زیادی هم می‌گیرد و لامپ برق باید زودتر عوض شود. من و شما باید خود را برای تغییر آماده سازیم. من و شما باید مشاور و روانشناس خود باشیم و بتوانیم بر امور زندگی خود مسلط شویم. اگر بخواهیم تغییرات پایدار در زندگی خود ایجاد کنیم، دومین باوری که من و شما باید داشته باشیم این است که خود ما مسئول تغییرات زندگی خود هستیم، نه کس دیگر. در زمینه قبول مسئولیت، در واقع باید سه اعتقاد اصلی داشته باشیم. اول، اینکه باور کنیم چیزی باید تغییر کند. منظور این نیست که اگر تغییر کند بهتر و مناسب تر است، بلکه به طور قطع و یقین و مطلقاً این تغییر باید انجام شود. خیلی ها می گویند باید وزن کم کنم، یا دودلی و امروز و فردا کردن عادت زشتی است، یا روابط من با دیگران باید بهتر از این باشد. اما می دانیم که این شاید و بایدها تغییری در وضع ما نمی دهد. تنها در صورتی دست به عمل می زنیم که در این بایدها قاطعیتی وجود داشته باشد. دوم، نه فقط باور کنیم که ایجاد تغییر قطعا لازم است، بلکه بپذیریم که این تغییر را من باید به وجود آورم. باید خود را سرمنشأ تغییر بدانیم. در غیر این صورت همیشه انتظار می کشیم که کس دیگری آن تغییر را برای ما به وجود آورد و چنانچه کار به صورت دلخواه انجام نشد، فرد دیگری را سرزنش می کنیم. اگر می‌خواهیم تغییرات پایداری به وجود آوریم، باید خود آغازگر تغییر باشیم. سوم، باید باور کنیم که من به انجام تغییر توانا هستم. همانطور که در فصل پیش گفتم، اگر انجام تغییر را امکان پذیر ندانیم، عملاً در این راه قدمی بر نمی‌داریم. اگر این سه اعتقاد در ما نباشد، مسلماً اگر تغییری هم در زندگی خود بدهیم، جنبه گذرا و موقت خواهد داشت. اشتباه نشود، البته عاقلانه است که همیشه از کمک و راهنمایی مربیان، مشاوران، متخصصان و کسانی که در این کارها صاحب تجربه اند استفاده کنیم و برای غلبه بر ترس‌ها و نگرانی‌ها، ترک سیگار، کاهش وزن و نظایر اینها قدم‌های صحیحی برداریم. اما سرانجام باید خودمان منشأ تغییراتی باشیم که در خود به وجود می‌آوریم. صحبت‌هایی که آن روز با آن مرد سیگاری بازمعتاد داشتم، سوالاتی را در ذهن من برانگیخت. چرا من این همه سال فرد موفقی بودم؟ چرا افرادی که علاقه‌مند به ترک عادت و یا ایجاد تغییری بودند و به سایرین مراجعه می‌کردند، اغلب نتیجه نمی‌گرفتند؟ و وقتی خواستم تغییری را در آن مرد سیگاری ایجاد کنم و به طور کامل موفق نشدم، علتش چه بود؟ با اینکه قلباً و واقعاً می‌خواستم که به آن مرد سیگاری کمک کنم، چه عاملی مانع ایجاد تغییر پایدار شد؟ پس از آن سوالات بزرگتری در ذهنم شکل گرفت. در هر نوع درمان آنچه واقعاً موجب تغییر می‌شود چیست؟ هر نوع درمان گاهی مؤثر است و گاهی هم اثر نمی‌کند. در اثر این افکار به دو نکته قابل توجه رسیدم. یکی این که بعضی ها به روانشناسان و متخصصانی مراجعه می کنند که از نظر من مهارت چندانی در کار خود ندارند و در این حال معالجات آنها به سرعت مؤثر واقع می شود. از طرف دیگر کسانی هم به روانشناسان و متخصصانی مراجعه می کنند که از نظر من عالی هستند، اما نتیجه سریع و مطلوب حاصل نمی شود. پس از چند سال مشاهده هزاران تغییر و جستجوی وجه مشترکی برای همه این تغییرات، سرانجام نکته را دریافتم. ممکن است ما سالها مشکلات خود را تجزیه و تحلیل کنیم، اما هیچ تغییری حاصل نمی شود مگر آنکه در نظام عصبی خود احساساتی را که با حالت یا خاطره معینی همراه کرده ایم تغییر دهیم، و در ما این قدرت وجود دارد که این کار را به سرعت انجام دهیم، به شرط آنکه قدرت مغز خود را بشناسیم. نیروی مغز شما. ما با موهبتی بزرگ متولد شده ایم. من دریافته‌ام که مغز ما دارای قدرتی است که واقعاً می‌تواند آنچه را که بخواهیم برای ما فراهم کند. ظرفیت مغز ما تقریباً غیر قابل اندازه‌گیری است. بسیاری از ما اطلاع کمی از طرز کار مغز داریم. پس اجازه بفرمایید به اختصار به این منبع عظیم قدرت بپردازیم و ببینیم چگونه می‌توانیم آن را شرطی سازیم تا به طور دائم نتایج دلخواه را برای ما فراهم سازد. متوجه این نکته باشید که مغز شما مشتاقانه در انتظار دستورهای شماست و آماده است تا هرچرا که از او بخواهید برای شما انجام دهد.